رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. با امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین، برنامه امروز یکشنبه 27 آپریل را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
صدر اعظم کره جنوبی در پی غرق شدن کشتی سیاحتیان کشور استعفای خود را پیش کرده است. اردوی کانادا برای بررسی تجاوزهای جنسی گسترده در داخل اردو تحقیقاتی را آغاز کرده است. و در خبر مربوط به افغانستان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات داریم. در صورت برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، گمانه‌زنی ها مبنی بر ایجاد ائتلاف ها، گزارش است که تقدیم شما می شد. تعداد از ایرانی ها ترس دارند که افزایش قیمت تیل در آن کشور ممکن سبب بلند رفتن تورم پولی شود. توسعه امریکا به افغانستان و پاکستان علیه پناه دهی به دهشت افغانان گزارش دیگر این ساعت ما می باشد. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم شما می شد. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید.
تحقیقات یک ساله آن مجله و مجله انکار فرانسوی زبان لکچورتی نتیجه گیری کرده است که بعضی
و در این قسمت مشروع خبرها را به توجه شما میرسانیم. صدر اعظم کره جنوبی استعفای خود را به خاطر غرق شدن کشتی سیاحتی که بیش از 300 ناپدید شده و جان باخته به جا گذاشت پیش کرده است. پیشنهاد استعفای چونگ هونگ وون در زمانی است که حکومت کره جنوبی با قهر فزاینده بستگان قربانیان مواجه است. آنان میگویند که حکومت برای نجات و حراست از عزیزانشان به قدر کافی کاری نکرده است. ساران والان تمامی 15 تنی را که در هدایت کشتی غرق شده داخلن توقیف کرده است.
در نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هیچ کاندید نتوانست آرای بیش از 50% را کسب کند. بر اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دکتر عبدالله عبدالله با داشتن 44.9% آرا در ردیف اول، دکتر اشرف غنی احمدزی با داشتن 31.5% در ردیف دوم قرار دارد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بر اساس بررسی کمیسیون مستقل انتخابات احتمال دارد انتخابات به دور دوم کشانیده شود، اما این موضوع همچنان به چگونگی بررسی کمیسیون شکایت انتخابات نیز ربط میگیرد. و در خبر دیگر، نیروهای ائتلاف روز شنبه کشته شدن 5 سرباز ناتو را در حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت کندهار تایید کرده است، اما در مورد هویت سربازان کشته شده و انگیزه سقوط آنان معلومات ارائه نکرد. این در حالی است که قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در پیام کتبی کوتاه به خبرنگاران گفته است که جنگجویان آنها این هلیکوپتر را سقوط داده که در آن 12 عسكر کشته شده است. اما زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنیه کندهار تعداد عساکر کشته شده را 5 تن گزارش داده که در ولسوالی تخت پل آن ولایت سقوط کرده است. از جانب دیگر، یک طیاره بدون سرنشین ایالات متحده در ولایت کنر سقوط کرده که نیروهای بین المللی دلیل سقوط آن را مشکلات تکنیکی بیان نمودند، اما حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ادعای سقوط آن را نموده است، ادعایی که از سوی مقامات افغان در آن ولایت رد شد.
مقام های حکومتی مصری اولین قضیه ویروس خطرناک شبیه به سارس را در آن کشور تشخیص دادند. این مطلب را خبرگزاری دولتی مصر روز شنبه بیان کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
خبرگزاری منا آکی است، یک انجینیر شهری 27 ساله صبح شنبه بعد از برگشت از عربستان سعودی به بیماری طرق تنفسی شرقی میانه تشخیص داده شد. عربستان سعودی در محراق این بیماری است. خبرگزاری مشهر است، آن مرد حین ورودش به کشور در میدان هوایی قاهره قرنطینه شد و به نزدیکترین شفاخانه محل منتقل شد. بیماری طرق تنفسی شرقی میانه واکسین و شیوه تداوی ندارد و هنوز واضح نیست که آن بیماری چگونه شیوع یافته است. وزارت صحت عربستان شام جمعه گفت که 5 نفر دیگر در آن کشور شاهی از اثر آن بیماری جان باختند. این وزارت گفته است که 92 تن از سپتامبر سال 2012 میلادی تا اکنون از اثر بیماری طرق تنفسی شرقی میانه جان باخته و 313 تن دیگر به ویروس آن در عربستان سعودی مصاب شده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
دنباله خبرها. پرتاب بمب‌های بیرلی توسط نیروهای حکومتی سوریه روز یکشنبه باعث کشته شدن کم از کم 6 نفر به شمول اطفال در ساحه تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه شد. نیروهای هوایی بشار الاسد با استفاده از بمب‌های بیرلی برای عقب راندن شورشیان از ساحه تحت کنترلشان روی آورده است، اما این حملات باعث وحشت غیر نظامیان شده است. بمب‌های بیرلی بدون تعیین هدف دقیقی بر ساحه شورشیان پرتاب شده و باعث بروز تلفات گسترده بر غیر نظامیان شده است. فعالین حقوق بشری سوریه مستقر در لندن گفت یورش هوایی روز شنبه در شهرک سرمین ولایت ادلیب صورت گرفت. و فرمانده ارشد اردوی کانادا بعد از آن بررسی داخلی برنامه‌ها و پالیسی‌های جنگی آن کشور را صادر کرده است که تحقیقات دو مجله اتهامات خشونت گسترده جنسی را داخل نیروهای مسلح کانادا فاش ساخته است. جنرال تام لاسن اتهامات در تازه‌ترین نسخه مجله مستمع به مکلین را نگران کننده خوانده است. خالد مفتون با جزئیات بیشتر این گزارش.
تحقیقات یک ساله آن مجله و مجله امکار فرانسوی زبان لکچوالیتی نتیجه گیری کرده است که بعضی حملات ممکن پوشیده نگه داشته شده است. گزارشگران این دو مجله در جلسات محکمه نظامی شرکت کردند. قربانیان در این گزارش شامل زنان در سنین 50 سالگی هستند که گویا 30 مورد سوء استفاده طی خدمت عسکریشان قرار گرفتند. و همچنین شامل زنان در سن 40 سالگی است که گویا در افغانستان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. بر طبق آمار به دست آمده، روزانه 5 نفر در اردوی کانادا قربانی تجاوز جنسی بودند. ارقام نشان می‌دهد که پلیس اردو بین 134 تا 201 شکایت از تهاجم جنسی را از سال 2000 به این سو دریافت کرده است. قربانیان میگویند قضیه های حقوقیشان نادیده گرفته شده، حلنی شدن آن به کارشان آسیب میرساند.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعت ها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را میتوان سراغ کرد. facebook.com/voadaddy
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
ادامه خبرها را میشنوید. یک محکمه در مصر روز شنبه 11 تن از حامیان رئیس جمهور برکنار شده اسلامی مصر تا 88 سال زندان به اتهاماتی محکوم کرد که شامل تخطی از قانون مظاهرات و توهین به پلیس بود. این قضیه حقوقی در خلال سرکوبی گسترده گروه اخوان المسلمین مصر توسط حکومت تحت حمایت اردو انجام شده است. مقام های حکومتی صدها اسلامگرا را کشته و حدود 16,000 تن را بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر از قدرت توقیف کرده است.
سه مرد محکوم به قتل یک سارنوال ایرانی روز شنبه در جنوب آن کشور اعدام شد. ارنا آژانس خبررسانی رسمی ایران مشعر است که امید پیری، علی رضا و ایمان گلوی روز شنبه در مقابل خانواده مقتول در ملای عام و در محل القاویز شدند که موسی نوری را در ماه نوامبر کشته بودند. موسی نوری یک از سارنوالان ایرانی بود که علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و تریاک که از پاکستان و افغانستان به آن کشور انتقال می‌یافت مبارزه می‌کرد.
حکومت غربی به تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و حامیان آن در شرق اوکراین وعده دادند. این در حالی است که گروهی از ناظرین نظامی خارجی در حالی روز شنبه به اتهام جاسوسی برای ناتو توسط شورشیان طرفدار روسیه همچنان در اسارت باقی ماندند. تیم 8 عضوی تحت رهبری آلمان زمانی روز جمعه توقیف شد که با حمایت سازمان امنیت و همکاری در اروپا سفر می‌کرد. شاربال خودخوانده شهر اسلوفیاناسک در اوکراین ناظرین بازداشت شده را به عنوان اسیر توصیف کرده و گفتند که آنها افسران کشورهای عضو ناتو بودند. این مسئول شهر طرفدار روسیه گفته است که آنان در تبادله با فعالین زندانی طرفدار روسیه رها خواهند شد.
محمود عباس رهبر اداره فلسطینی ها می گوید که هر گونه حکومت متحد با گروه های تندرو حماس برنامه سیاسی او را دنبال خواهد کرد. به نظر می رسد که آقای عباس این مطلب را برای مطمئن ساختن غرب اظهار نموده باشد.
و خبر آخر این که از افغانستان، مسئولین محلی در شمال افغانستان خبر دادند که شمار کشته شدگان سیلاب های اخیر به 115 تن رسیده است. گفته می شود که مکنون تنها آب آشامیدنی و مواد غذایی به آسیب دیدگان رسیده است، اما شمار زیادی از این آسیب دیدگان به کمک های بیشتر ضرورت دارد. این بود مشروع خبرها.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در بخش گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، در صورت احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، گمانه‌زنی ها مبنی بر ایجاد ائتلاف ها و زد و بند های سیاسی به منظور کسب آرای بیشتر بلند شده است. برخی ها به این باورند که شاید تلاش ها به منظور ایجاد ائتلاف ها در میان کاندیدهای پیشتاز جریان داشته باشد، اما برخی دیگر آن را رد می کنند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احتمال رفتن انتخابات به دور دوم را رد نمی کنند، اما آن را مشروط به نوح بررسی کمیسیون شکایت انتخاباتی می خوانند. این مطلب را از قدیر مشرف مشنوید.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز، هیچ یک از نامزدها نتوانستند کم از کم 50.1% آرا را به دست آورند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو کاندیدای افغان که به ترتیب 44.9 و 31.5% آرا را کسب کردند، در جریان مبارزات انتخاباتیشان ایجاد ائتلاف را رد کرده بودند. اما عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان، به این باور است که سیاست هر آن زمان می تواند تغییر بخورد و ایجاد یا عدم تشکل ائتلاف های سیاسی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مشخص خواهد شد.
سوال پیش خواهد شد که آیا نتیجه نهایی که قرار است تا چند روز دیگه اعلام شود از دور اول، کدام تاثیر بالای نتیجه امروزی خواهد داشت یا نه؟ آیا کسی را از 50 به بالا خواهد برد یا نبرد؟ احتمال قوی که این کار صورت نگیره، به این معنا که انتخابات به طرف راوند دو بره. بعد از این است که من فکر میکنم که داد و ستدهای سیاسی، چانه‌زنی های سیاسی، امتیازگیری های سیاسی بیشتر خواهد شد در افغانستان. یک عده کوشش خواهد کردن که ائتلاف به وجود بیارن، یک عده کوشش خواهد کردن که مشارکت به وجود بیارن، مشارکت سیاسی. امیدوار هستم که سیاستمدارای افغانستان، بالخصوص کسایی که هنوز هم در حلقه زمامداری قرار دارن، بسیار مسئولانه عمل بکنن.
اما دکتر کبیر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، ایجاد ائتلاف را جفا بر رأی مردم میپندارد.
اگر دکتر عبدالله یا دکتر اشرف غنی به ائتلاف تن دهند، فکر میکنم جفایی در قبال رأی مردم افغانستان باشد، چرا که مردم شعوری رأی داده و بر اساس برنامه ها و شخصیت های کاندیدها رأی دادند. اگر آنان معامله کرده و رأی مردم افغانستان را مد نظر نگیرند، در آن صورت تفاوت آن با حکومت آقای کرزی چی خواهد بود؟
آقای رنجبر می افزاید که این کار به نظر او تأثیر ناگواری بر اذهان عامه گذاشته و حتی می تواند باعث از بین رفتن ثبات در افغانستان شود. این دو کارشناس مسائل سیاسی هم نظرند که انتخابات 1393 بازتاب دهنده اراده قوی مردم در انتخاب آینده کشورشان بود و کمتر جنبه قومی و منطقه‌ای داشت. کمیسیون انتخابات افغانستان به تاریخ 6 ماه ثور با 2 روز تأخیر نتایج ابتدایی انتخابات را به نشر سپرد و مشارکت مردان را در انتخابات 63% و زنان را 36% اعلام کرد. اما با توجه به گزارشات مبنی بر تقلب انتخاباتی و آن هم از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات، آیا باز هم مردم در دور دوم انتخابات سهم فعال خواهند گرفت؟ عمر صمد اشتراک مردم را در دور احتمالی دوم انتخابات ریاست جمهوری به اعتبار و اعتماد آنان از روند اول منوط می‌داند.
اگر مردم افغانستان در خلال چند هفته گذشته که شاهد کار کمیسیون ها بودند، فکر کنند که این کمیسیون ها کار خود را با شفافیت، نمیگم کامل و آمتام، ولی با شفافیت قسمی و نسبی انجام دادند، در او صورت یقیناً که اعتبار و اعتمادشان به پروسه و روند بیشتر می باشد و سهمگیریشان هم در راوند دوم اگر به او طرف حرکت کرد بیشتر خواهد بود.
آقای صمد مسائل امنیتی، اقلیمی، اعمال نفوذ حلقات خارجی به منظور خدشه‌دار ساختن روند انتخابات را از فاکتورهای عنوان می کند که می تواند از حضور پررنگ مردم در دور دوم بکاهد. اما کبیر رنجبر ابراز امیدواری می کند که این نگرانی های جامعه مدنی و حلقات سیاسی افغانستان نادرست از آب برآمده و مردم پیش از پیش با حضور گسترده‌تر در انتخاب زعیم آینده ایشان سهم گیرند. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 24 ماه ثور اعلام می شود. در صورتی که هیچ یک از نامزدان بیش از 50% آرا را کسب نکنند، دور دوم به تاریخ 7 ماه جوزا برگزار خواهد شد که در آن فیصدی مطرح بحث نبوده و هر نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند برنده انتخابات اعلام خواهد شد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و در ادامه گزارشات، تعداد از ایرانی ها ترس دارند که افزایش قیمت تیل در آن کشور ممکن سبب بلند رفتن تورم پولی شود، ولی تعداد دیگر امیدوارند که افزایش قیمت تیل ممکن در دراز مدت موجب بهتر شدن اقتصاد آن کشور گردد. در همین حال شمار از کارشناسان اقتصاد میگویند حکومت عواقب تاثیرات قطع کمک های مالی را ممکن تحت کنترل در بیاورند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش را دارد که خالد مفتون برگردان آن را تقدیم میکند.
ایران به روز جمعه بخشی از سبسایدی های تیل را در آن کشور قطع کرد. به این اساس قیمت تیل در پمپ استیشن های جمهوری اسلامی تقریبا دو برابر شد. در هفته های گذشته در نتیجه اقدامات قطع سبسایدی، عدس و گمان های در بین مردم ایران وجود داشت که با افزایش قیمت تیل، قیمت غذا، خانه و وسایل نقلیه نیز بالا خواهد رفت. سبسایدی هایی که از سوی حکومت ایران داده می شد، نرخ تیل مصرف کنندگان ایرانی را به صورت مصنوعی پایین نگه کرده بود. ایران عضو اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت است. کشورهای عضو اوپک ایران را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا آن کشور نرخ تیل را در داخل کشور ارزان‌تر از قیمت یک بوتل آب به فروش می‌رساند. موتورهای شخصی در ایران ماهانه 60 لیتر تیل و تاکسی ماهانه 500 لیتر تیل را به شکل جیره به دست می‌آورند که قیمت هر لیتر آن فقط 4000 ریال ایرانی بود، ولی بر اساس قیمت نو قیمت یک لیتر تیل به 7000 ریال ایرانی می‌رسد، یعنی تقریبا دو برابر قیمت گذشته. قیمت تیل فعلی در ایران هنوز هم در مقایسه با کشورهای پیشرفته غربی نازل‌تر است، ولی با در نظر داشت درآمد پایین در آن کشور، افزایش قیمت تیل نگران کننده است. آمون چوکاری باشنده تهران میگوید مردم درآمد کافی ندارند تا پول بیشتر به تیل بدهند.
با توجه به اینکه قیمت سوخت کشور ما پایین‌تر از کشورهای دیگه است، خب سطح درآمدمون هم به نسبت کشورهای دیگه پایین‌تره.
قربان کشانی که شخص متقاعد است در مورد افزایش قیمت تیل نگران است و باور دارد که قیمت همه اجناس ممکن افزایش یابد.
تا حالا ماهی 680 تومان بیمه میداده، الان هم گفتن زیاد بشه، هنوز تا زیادش نگرفت. یارانم که نوشتم دوباره راز بنزین، بنزین هم گران بشه معلومه دیگه، همه چی گران میشه.
به خاطر جبران افزایش قیمت تیل و جلوگیری از اعتراضات مردم، مقامات ایرانی مقدار پول نقد را برای مردم نیازمند می‌پردازد. حکومت آقای روحانی از غریب‌ترین مردم آن کشور خواسته تا به خاطر دریافت 455000 ریال که معادل 14 دلار آمریکایی می‌شود درخواست بدهند. این مبلغ ماهوار برای مردم نیازمند داده می‌شود، ولی از جمله نفوذ 77 میلیون نفری ایران فقط 2.5 میلیون نفر داوطلبانه گفتند که با آن کمک نیاز ندارند. مهرداد خادر کارشناس مسائل اقتصادی ایران باور دارد که حکومت میتواند تورم پولی را در آن کشور در کنترل داشته باشد.
با این 10,000 میلیارد تومانی که حداقل از افزایش قیمت بنزین به دست میارن، با گشایش های بین المللی، با پول هایی که آزاد میشه، میتونن بدون اینکه پولی رو وارد بازار بکنند، با این توزیع سبدها بازار رو کنترل بکنن.
روزانه ایرانی ها 70 میلیون لیتر تیل مصرف میکنن. تخمیناً 1/10 مصرف تیل ایران از واردات تامین میشود، زیرا آن کشور ظرفیت تصفیه تیل را به میزان بالا ندارد. شماره از ایرانیان مثل شگفه باطنی که خانم خانه است، از افزایش قیمت تیل استقبال میکند و امیدوار است که این اقدام حکومت آن کشور را در راستای بهبود اقتصادی کمک کند.
از وسایل نقلیه هم استفاده کنم. من الان خودم با مترو اومدم، با مترو هم میرم، خیلی هم راحت تره، دردسرش هم کمتره. این همکاری ها را اگه بکنیم، خب به نظر من خیلی بهتره تو صرفه جویی بنزین.
عواقب افزایش قیمت تیل بعداً معلوم خواهد شد، ولی منتقدان به این باورند که افزایش قیمت تیل تأثیر بالای قیمت سایر اجناس دارد. ولی طرفداران اعتقاد دارند که قطع سبسایدی ها ممکن حکومت ایران را کمک کند تا اقتصاد آن کشور که با تعذیرات بین‌المللی مواجه است بهتر سازد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از تورنمنت تنیس بارسلون، جام قهرمانان اروپا و مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی برایتان برگزیدم. در تورنمنت تنیس بارسلون اسپانیا که در مرحله نهایی قرار دارد، سانتیاگو ژیرالدو از کشور کولومبیا در برابر کنیشیکوری ژاپنی امروز یک شنبه 27 ماه اپریل برای به دست آوردن لقب قهرمانی این جام به مسابقه می پردازد. یکی از نتایج غیر منتظره این تورنمنت شکست رافائل نادال اسپانیایی، بازیکن شماره یک جهان، در برابر هموطنش نیکولا آلماگارو بود که پس از 3 ست در برابر وی به زانو درآمد. جام فوتبال قهرمانان اروپا در مرحله نهایی قرار دارد و 4 تیم، ریال مدرید و اتلتیکو مدرید از اسپانیا، بایرن مونیخ از آلمان و چلسی از بریتانیا که مهره های اصلی این بازی ها پنداشته می شدند، اینک در دور نیمه نهایی با همدیگر مسابقه می دهند. بعد از دور اول یا مسابقات رفت میان این تیم ها، ریال مدرید بایرن مونیخ را با نتیجه 1-0 شکست داد و بازی میان اتلتیکو مادرید و چلسی مساویانه به پایان رسید. قرار است بازی برگشت میان ریال مادرید و بایرن مونیخ روز سه شنبه در شهر مونیخ آلمان برگزار گردد. تیم بایرن باید کم از کم بازی را 2-0 به نفع خود تمام کند تا بتواند به دور نهایی جام قهرمانان اروپا راه یابد. و بازی برگشت میان تیم‌های چلسی و اتلتیکو مادرید روز چهارشنبه در لندن راه اندازی خواهد شد. برندگان این دو مسابقه در دور نهایی جام قهرمانان اروپا با هم روبرو خواهند شد. و نتایج مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی از این قرار است. در 35مین روز بازی های پرمیر لیگ بریتانیا، تیم لیورپول اف سی با 80 امتیاز در صدر جدول و تیم های چلسی و منچستر سیتی در مقام های بعدی جا دارد. در 34مین دوره بازی های لیگ اسپانیا، تیم اتلتیکو مادرید با 85 امتیاز در صدر و تیم های اف سی بارسلونا و ریال مادرید به ترتیب در مقام دوم و سوم قرار گرفته است. و بالاخره در مسابقات بوندسلیگ آلمان، در 32مین دور بایرن مونیخ با 84 امتیاز همچنان در صدر جدول و تیم های بروسیا و شالکه 04 در مقام های بعدی قرار دارد.
این هم پیشگویی آب‌وهوای چند شهر افغانستان. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. لوگر بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 9، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 15، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 4، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 20، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 7، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 2، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14، آسمان ابری. کندز بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15، آسمان ابری. و در شهر واشنگتن دی سی امریکا بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 10، آسمان صاف.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان
تلاش های نافرجام.
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
و در آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا، ایالات متحده آمریکا از افغانستان و پاکستان خواسته است تا همکاری‌های سرحدی را برای مبارزه با افراط‌گرایان افزایش داده و به این دو کشور علیه استفاده از شورش‌گرایی به عنوان یک ابزار سیاسی توصیه کرد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از سفر جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
جیمز دابنز در سفر به پاکستان با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان ملاقات و صحبت کرد که بخش اعظمی از این صحبت‌ها روی مساعی اسلام آباد در مبارزه با تندروان و سهمگیری آن کشور در مبارزات قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا به هدف باثبات‌سازی افغانستان متمرکز بود. آقای دابنز در مصاحبه با تلویزیون دولتی پاکستان گفت ایالات متحده از کوشش های نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای ترغیب طالبان پاکستانی به مذاکرات جهت پایان دادن به افرادگرایی پشتیبانی می کند. او همچنین گفت رهبران پاکستان مصمم هستند برای مقابله با آزمون های امنیتی در صورتی که لازم شود از قوا استفاده کنند.
Pakistan's effort to establish the rule of law in Pakistan to eliminate violent extremism.
از مسایی پاکستان برای استقرار قانون در آن کشور و برای محو خشونت‌های افرادگرایان، نه تنها افرادگرایان خشنی که پاکستان را هدف قرار می‌دهند، بلکه افرادگرایانی که از پاکستان علیه جامعه کشور همسایه افغانستان استفاده می‌کنند، حمایت می‌کنیم. ما باور داریم که حکومت نواز شریف و اردوی پاکستان برای کاهش و در نهایت محو این نوع دهشت افغانی متحد می‌باشند و به نظر ما این امر بر آینده افغانستان نقش مثبت خواهد داشت.
پاکستان از دیرباز متهم شده است که از شورشگرایی طالبان در افغانستان حمایت می کند و اجازه می دهد از مناطق پاکستان برای حملات مرزی استفاده شود. اما اخیراً اسلام آباد مقامات افغان را متهم کرده است که به جنگجویان پاکستانی پناه می دهند و به آنها در دست زدن به حملات و داخل پاکستان کمک می کنند. دابنز پذیرفت که افرادگرایی سرحدی مشکل دو جانب است. او گفت امریکا آماده است و دو کشور در رسیدگی به آن کمک کند. اما او از هر دو کشور تقاضا کرد که رسماً از تندروان حمایت نکنند.
I think all of the states of the region need to avoid employing
تمام کشورهای منطقه باید از استفاده از تندروان به عنوان یک وسیله سیاسی حذر کنند. این استراتژی دوامدار سرطان را در جامعه مخصوصاً در جامعه پاکستان نشان دهانیده است که حال تهدید بر موجودیت واقعی حکومت و نهادهای دموکراتیک آن کشور شده است.
آقای دابنز به بیمیلی افغانستان در شناسایی رسمی سرحد پر از نفوذ 2500 کیلومتری با پاکستان به عنوان یک مرز بین المللی مستقیماً اشاره نکرد، اما گفت در حالی که دو کشور رسیدگی به جنبه های قانونی این مسئله را و آینده موکول می کنند، کابل باید آماده باشد با اسلام آباد به گفت و شنود بنشیند و راه منظم تری را برای رفت آمدهای مرزی که مانع فعالیت‌های تندروان می شود پیدا کنند.
فشرده خبرها را می شنوید. صدر اعظم کره جنوبی استعفای خود را به خاطر غرق شدن کشتی سیاحتی آن کشور که بیش از 300 ناپدید شده و جان باخته به جا گذاشت پیش کرده است. پیشنهاد استعفای چونگ هونگ وون در زمانی است که حکومت کره جنوبی با قهر فزاینده بستگان قربانیان مواجه است. آنان میگویند که حکومت برای نجات و حراست از عزیزانشان به قدر کافی کاری نکرده است. در نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که شنبه اعلام شد، هیچ کاندیدی نتوانست آرای بیش از 50% را کسب کند. بر اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دکتر عبدالله عبدالله با داشتن 44.9% آرا در ردیف اول و دکتر اشرف غنی احمدزاده با داشتن 31.5% در ردیف دوم قرار گرفت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی ما به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید از طریق فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا خبرها و گزارشات ما را دنبال کنین. facebook.com/voadari و وبسایت ما dari.voa.com می باشد. تماشای تلویزیون آشنا را نیز از یاد نبرین و به تعقیب برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی در عین موج تقدیم می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.